بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث حبس اجیر، چون بحث استیفاء نشده، مناسب دیدم که این بحث رو انشاءالله به طور مستوفا بحث کنیم. و اهمیت بحثم در این است که این مسئله مبتلا به گروگانگیری مختص به کسانی نیست که شغل آزاد دارند و اونها رو گروگان بگیرند. کسانی هستند که کارمند دولتند، کارمند بخش خصوصی هستند. گروگان گرفتن اینها، ببینیم چه فرقی با گروگانگیری افرادی که شغل آزاد دارن و حر به کسوبند میکنن. ما ابتدا فرمایش جناب آقای حائری رو در صفحه 48 از فقه العقود مطرح کنیم. ایشان فرمودن که در مورد حر اگر کسوب نباشد، مسلم حبسش موجب زمان نیست، و اگر کسوب باشد هم محل اشکال است، چون عمل او ملک اعتباری برای کسی نیست. اما اجیر چون عملش ملک اعتباری مستأجر هست، تارتن فرض میشه که حبس او موجب انفتاخ اجاره، تارتن فرض میشه که حبس او موجب انفساخ اجاره نیست. اگر حبس او موجب انفساخ اجاره نباشه، خب حابس اتلاف کرد ملک اعتباری مستأجر را، با حبس اجیر اتلاف کرد عمل این اجیر را که ملک اعتباری مستأجر هست. و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، در فرض عدم انفساخ اجاره. البته مستأجر چون عمل بهش تحویل داده نشده، حق فسخ داره و اگر فسخ کرد، اجرت المسما را از اجیر میگیره. چون میگه آی اجیر چرا عمل نکردی؟ میگوید مرا حبس کردم. میگه به من ربطی نداره، من شرط ارتکازی این است که اگر عمل را به من تسلیم نکنی حق فسخ دارم. فسختو، تا گفت فسختو حق منحل میشه، اجرت المسما بر میگردد به ملک مستأجر و اون اجرت المثل که مستأجر مالک بود در ذمه حابس، چون حابس ضامن اجرت المثل عمل این اجیر بود للمستأجر، مستأجر طلبکار بود از حابس، مزد و اجرتون مثل عمل اجیر را. وقتی که مستأجر فرض کرد، اجرت المسما بر می گردد از ملک اجیر به ملک مستأجر، و اونی که ملک مستأجر بود که اجرت المثل عمل بود و طلبکار شده بود مستأجر از اون حابس، ملک اجیر میشه به مقتضای انحلال عقد اجاره. قبل از فسخ عقد اجاره، عرض میکنم، قبل از فسخ عقد اجاره توسط مستأجر چگونه بود؟ اجیر مالک اجرت المسما بود، مستأجر مالک اجرت المثل بود در ذمه حابس. بعد از این که مستأجر فسخ کرد، جا به جا میشه این ملک ها، اجرت المسما از ملک اجیر برمیگرده به ملک مستأجر، اجرت المثلم که مستأجر مالک بود و طلبکار بود از حابس میره میشه ملک اجیر. ایشان میگوید که مقتضای فسخ اجاره این است که آنچه که ملک اجیر بود برگردد به ملک مستأجر، و اونی که ملک مستأجر هم شده بود به برکت این اجاره برگردد به ملک اجیر. اونی که ملک مستأجر شده بود اجرت المثل بود در ذمه خابه. این بیانش شده. حالا ببینید، این در صورتی است که قائل بشیم که اجاره منفسخ نمی شود و فقط مستأجر حق الفسخ دارد. اما اگر قائل شدیم به انفساخ اجاره، در این صورت تنها راه برای اثبات زمان که بگیم حابس ضامن اجرت المثل این عمل است به خود اجیر، ضامن اجرت المثل عمل است به خود اجیر، تنها راهش اینه که بگیم دفع ضرر عند العقلاء به این است که حابس ضامن بشود اجرت المثل این اجیر را. و حکم به زمان در این فرض اوده است از حکم به زمان در حبس حر، در حبس حر کتوب، چون در اونجا منفعت حر فعلیه نشده بود و لذا گفته می شد آقا عدم النفع، حابس مانع از نفع شد نسبت به این حر کسوب. اما در اینجا اجیر، در اینجا اجیر مالک اجرت المتما شد. این اشتباه پیش آمد، حابس ضامن اجرت المتما میشه للاجیر در فرض انفتاق اجاره. در فرض انفتاق اجاره حابس ضامن اجرت المتما میشه به این اجیر. چرا؟ برای این که عقلا میگن این اجیر مالک اجرت المسما شده بود بالفعل. آقای حابس تو ضرر زدی به این اجیر، صدق ضرر در اینجا اوضحه. در حبس حر کسوب ممکنه حابس بگه آقا من ضرر نزدم به حر، منع از نفع او بود، مانع شدم او نفع ببرد، ربح ببرد. ولی در اینجا واضح تر است که صدق میکنه که این حابس ایجاد ضرر کرد برای این اجیر، چون اجیر مالک اجرت المسما بود، با حبس او اجاره منفسخ شد و این اجرت المسما از کف اجیر بیرون رفت. نه، اجاره منفسخ شد. اجاره وقتی منفسخ شد، ایشان می‌فرماید که ضامن حابس ضامن اجرت المسما است نسبت به اجیر، چون واضح است صدق ضرر و عقلا به خاطر اینکه ضرر مستند است به این حابس او را ضامن می‌دانند. ایشان بعد فرموده است که حالا که عقلا به منات ضرر ناشی از حبس حابس حابس را ضامن می‌دانند، هم میشه با عدم رد امضاء ارتکاز عقلا را فهمید، هم میشه با قاعده لا ضرر. بگیم اگر یک جای عقلا حکم به زبان کردن، شارع بخواهد امضا نکند، اون وقت موقف شارع میشه موقف ضرری. میگن ایها الشارع، تو با عدم امضاء بناء عقلا بر زمان این حابس ضرر زدی به مردم، ضرر زدی به این محبوس، چون عقلا ضامن میدانستن حابس را و تو این حکم عقلا را ابطال کردی. به لا ضرر هم میشه توسل کرد. بله، ایشان این مطلب رو هم بعدن ما بحث میکنیم. میگن اگر عقلا حکم به زمان نمی کردن، با قاعده لا ضرر نمی شد تأسیس کرد حکم به زمان را. این مطلب اخیر رو بعدن توضیح میدیم، ولی فعلا این مقدار از ایشان هست که چون عقلا در حبس اجیر ضرر را متوجه اجیر میبینند، حتی بنابر انفساخ اجاره قائل به زبان هستند. این ملخص مطلب ایشان. انفساخ
یعنی اجیر مالک اجرت المسما بود و حالا خارج رو دست دادن، کشف میشه که واقعا مالک نشده.
اگر در بعد از مضی زمان تمکن باشه، یعنی ابتدا اجیر متمکن بود بعد حبس شد، حالا نسب الی المشهور که اینجا هم قائل به انفساخ اجاره، کما این که ما از کلمات مرحوم آقای صدر هم پیدا کردیم در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 118 و صفحه 136، که میگن منفسخ میشه اجاره اگر از اول باشد که ظاهراً متفقند بر انفساخ اجاره، چون کشف می کند عزیر متمکنه از عمل نبود.
پس مالک عزت و مسلم اصلا نبود.
خب چون مقتضی یعنی عقد اجاره محقق شد، فقط این حبس حابس مانع شد از نفوذ این اجاره. ایشون میگه فرق میکنه با اون حر کسوبی که هنوز قراردادی با کسی نبسته بود، هنوز کار نکرده بود. ما در رابطه
شده بود
بله،
بعد
اگر از ابتدا حرف صورت بگیره، ظاهر کلمات آیین اینه که اصلا اجاره کشف میشه از اول منعقد نشده. اگر در اثنا بعد از مضی زمان تمکن، یعنی در اون یک ماه اول که آزاد بود، میتونست عمل میکنه به اجاره، منطقه وقت موسطه میگذارن برای ماه بعد. اینجا ظاهر مشهور اینه که میگن بعد از فرو عذر بقاءً اجاره منحل میشه. در جایی که انفتاق در اثناء باشه، قبلا مالک بوده عجیب نسبت به عذرت المسما و با حبس حابس ضرر دید، چون ملکش از کفش بیرون رفت. اگر کشف بشه از اول اجاره منعقد نشده، مثل اینکه حبس از همون اولین زمان اجاره رخ داد، اینجا خب اگر ما بگیم کشف میشه اجاره منعقد نشده، خب بله در این صورت اجیر مالک بالفعل اجرت المسما نشده بوده، ولیکن مقتضی کامل بود لولا این حبس حابس. ولذا صدق ضرر، صدق توجه ضرر از ناحیه حابس به عزیز اوزه. ایشون تعبیر اینجور بود، حالا دیگه اوزه بودنش ایشون که منکر نیست، میگه اوزه در اینجا. نه اوزه بودن حکم عجیر نسبت به هر که فکر نکنم شما منکر باشید. ایشون هم چون قائل نیست که در هر کتوب قطعا زمان نیست، میگه حکم در مورد حبس عجیر اوزه. خب هر شاید خدمتتون که در رابطه با فرمایشات ایشون مطالبی هست که از مطلب اول اینه که ایشان مثل بسیاری از بزرگان مسلم گرفتن که عمل عجیر ملک مستعجل، ملک اعتباری مستعجل، ولذا گفتن کسی که حبس کند عجیر را اطلق ملک اعتباری مستعجر را. ولیکن ما در بحث اجاره این مطلب رو تشکیک میکردیم و جناب آقای هاشمی در کتاب الاجاره صفحه 30 ایشان تمایل هم بیشتر از تشکیل، تمایلشان هم این است که بگویند اجاره موجب تملیک نیست، ولی میگویند که باید در مسئله بیشتر تأمل کرد. ما وجوهی که باعث شده بود که تشکیل کنیم در این که اجاره اجیر موجب تملک عمل اجیر می شود، خدمتتون عرض می کنم. یک مطلب آقای هاشمی دارن، میگن عمل قبل از این که اجیر اتیان به عمل کنه که معدومه، بعد از اتیان به عمل هم معدوم میشه و اونی که میمونه نتیجت العمله. در ارتکاز عقلا اینطور نیست که بگن ثمره عقلاییه بار می شود که ما مستأجر را مالک عمل اجیر بدانیم، نمی گوییم لغو است، اما در ارتکاز عقلا اگر عین باشه و یک کسی مالک عین بشه به تبع مالک منافع اون عین هم میشه، اون نه میشه در اجاره تفکیک بشه، خودش مالک عین بمونه منافع رو تملیک کنه به دیگران، این میشه. من مالک عبدم، عبد یک عین خارجی هست و مالک منافع عبد به تبع، بعدا میام تفکیک میکنم، عین عبد باقی میمونه در ملک خودم، منافع عبد رو تملیک میکنم به مستأجر، این عقلاییه. اما در مورد حر که عینش ملک کسی نیست، عملش هم که حدوث و بقا ندارد، یک آن موجود میشه دید، اونی که میمونه نتیجت العمله. تو ارتکاز عقلا این باشه که من مستأجر مالک عمل اجیرم، این عمل او مال من است، نمیگوییم ثبوتاً معقول نیست، اثباتاً دلیل ندارد. و اونی که دلیل داره اینه که اجیر ملتزم است و متعهد است به عمل، به عوضه، شبیه عقد مزارعه و مساقات که عامل ملتزم است به عمل، و خود آقایون هم میگن تملیک نمی کند عامل در مزارعه و مساقات عملش را به طرف مقابل، صرف تعهد است. مرحوم آقای خویی هم در منهاج صالحین داره. اجاره هم بیشتر از این در میان عقلا ما احساس نمی کنیم که صرف تعهدی است که این آقا متعهد است بیاید خانه شما را نقاشی کنم، من مالک نقاشی کردن او هستم، این تو کوچه و بازار از این حرفا نمی زنم. این یک شاهد عقلا نه حالا نه حالا 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 ما اصلا حالا فعلا بحث عابد رو الان پیش مقدمه بحثی که اصلا عقد اجاره الاجیر ولی مشغول میگن تملیک است، ولی بعید نیست که ما بگیم تعهده. و چی؟ در اختیار منه، میگه این کارگر امروز در اختیار منه، بعد نگاه کنه به این نقاشی کردنش بگه این نقاشی کردن تو مال من هست، عبد این مملوک هست چون اینه اوغلا میگن بابا رفت عب خرید، مالک عب شد، به طبع مالک منافع عب میشه و اون وقت میتونه این منافع رو تملیک کنه به دیگران. اما هر یک انسان هر، آقا این نقاشی کردن از مال منه، این اوغلا این حرف رو نمیزنن. مخصوصا بیاییم تفصیلم بدیم، میگه منافع این عبد مال من شد، منا یعنی اون شما در اجاره خونه چی میگید؟ خونه رو اجاره میکنه، میگه بالاخره این خانه منافعش یک سال مال من هست، این باغ منافعش یک سال مال من هست، این گوسفند منافعش یک سال مال من هست. خب دیگه اونی هم که مالک عبده، دیگه عبد رو هم یک کالایی میبینه مثل بقیه کالاها دیگه. نه در این مستعجره که این طور نیست، پس این منافع ملک کیست؟ بالاخره به تبع این ملکه.
آقای آهری مختلف فقط خودشون گفتن که ملکیت اعمال با ملکیت اعیان فرق داره، اعمال انسان اولویت تحت عملی ما
اون از آقای سر نقل میکنه که هر نسبت به عمل خودش مالک اعتباری نیست بلکه مالک ذاتی است. بحث دیگه ایست، ما قبلا بحث کردیم، بله هر نسبت به عملش مالک ذاتی است، طبیع هم نسبت به عملش مالک ذاتی است، مجنون هم نسبت به عملش مالک ذاتی است، اما یک سلطنت اعتباریه شخص حری که مهجور در تصرف نیست داره، که صبی اون سلطنت اعتباریه نداره، مجنون نداره، سفیه نداره. این سلطنت اعتباریه اینه که سلطنت اعتباریه دارد عملش را حالا یا تملیک کند به دیگران علامه و المشهور، یا متعهد بشود به عمل در برابر دیگران. این مربوط به اینجا نمیشه. عرض میشود خدمتتون که این وکر شاهدم، شاهد دوم متعهده،
نه کارگر رو اینا حقوقش رو میگن، یعنی مالک میشن اینها به حساب کار این کارگر رو، بعد میتونن جاهای مختلف میفروشن. مثلا
کلام در این است که یعنی این کارگرش رو میفرسته جای دیگه کار بکنه. مثل این میمونه یک آقایی در ضمن شرط متعهد شده به خیانت برای شما، مثلا نه این که فقط لباس شما را بدوزد، هر کسی که شما پیشنهاد کنید، میگه من در ضمن عقد لازم متعهد میشوم که یک ماه در اختیار شما باشم، هر چه پارچه دادی بدوزم. دیگه شما که قبول دارید مشروط له مالک عمل، در ضمن مشروط علیه نیست، صرف تعهده. خب ولی شما حق دارید که معرفی کنید به افراد مختلف و بگید این آقا متعهد است که یک ماه برای من پارچه بدوزد، منحصرم نیست که پارچه مرا بدوزد، شما پارچه بیاورید من به اون میگویم بدوزد، ولیکن حق حق کمیسیون ما، حق زحمه ما هستی، خلاصه باید محفوظ بشه.
نه اصلا
بس
اینکه
بسیار
در اوغلا هست به این صورت،
اما تملیک اون مالک میداند. اجازه بدید شاهد دوم قوی تر از این شاهد اوله.
ببخشید مثلا این فرضی که کارگر گرفته میگه که این کسی که الان حمله هست کارش برای منه، کارش برای منه، یعنی ملک منه. میگه امروز کار این برای منه، یعنی شما نمیتونید
برای من کار میکنه. خب بس
برای من یعنی ملک
کار برای من کار میکنه،
برای من یعنی ملک منه.
مخصوصا این تفسیر که مطرح میکردن، نمیدونم عمل فزمه را آگاهی تملیک میکنه، عجیب بدهکار میشه به عمل، گاهی قابلیتش رو برای عمل تملیک میکنه، اصلا اینا در میان عقلا نیست. آقا دو جور عجیب داریم، یکی این که بدهکار می شود به عمل، یکی این که مثل عبد که بدهکار به مولانی ولی قابلیتش و منافعش برای مولا، این اجیرم منافعش برای مستأجر. مثلا ما اینا رو در میان عقلا شاهدی برش نداریم، فقها فرمودن ما طبعا للفقها مطرح میکنیم، ولی به ارتکاز عقلاییمون که رجوع میکنیم شاهدی بر این دو قسم نداریم. در میان عقلا نیست. اگر میگید میشود دو جور درست کرد، خب یه بحث دیگه ایست. بین عقلا متعارف نیست این دو قسم که این دو قسم داشته باشه، یک قسمه. خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید هر سبب خدمت. این شاهد دوم اینه که اگر شما یک شخصی گفت 2 میلیون پول میدم برای یک حج مستحب، اجیر کرد شما، شما هم حج نرفتید، می توانستید بروید و نرفتید، بعد از این که وقت حج گذشت، خب مشهور میگن اجاره منفسخ شد، باید 2 میلیون رو برگردانید به مستأجر. اگر اجاره تملیکه، باید فرمایش آقای خویی رو مطرح کنید که چرا اجاره منفسخ شد. آقای خویی میگه چرا اجاره منفسخ شد، عمل نکرد اجیر، ملک مستأجر را به او تسلیم نکرد، چرا اجاره منفسخ بشود. یا مرحوم آقای صدر میگه اگر عمل فی الذمه بود نه عمل خارجی، یعنی اون قسم از اجاره‌ای بود که تملیک عمل است فی ذمه الاجیر، آیتت در اونجا میگه چرا اجاره منفسخ بشه. آیتت مبناش اینه، میگه اگر منفعت خارجیه رو این اجیر تملیک کرده بود من قبول دارم اجاره منفسخ میشه، اما اگر عمل فی ذمه رو تملیک کرده این اجیر چرا اجاره منفسخ بشه. در جایی اجاره منفسخ میشه که یا تملیک منفعت خارجیه باشه، در این صورت که عمل نکرد، یا تملیک عمل فی الذمه اگر بود عدم تحقق عمل به نحوی باشد که موجب ضمان اجیر نشود، مثلا کسی مانع بشود که اون اجیر عمل کند به اجاره، خب این عدم عمل به نحوی که مزمن للاجیر باشد نیست. در این دو جا که یا منفعت خارجیه باشه اجاره، در این فرد عدم عمل، عدم تحقق عمل مورد اجاره موجب انفساق، یا عمل فی ذمه الاجیر باشه ولیکن ترک عمل به نحوی باشه که مزمن اجیر نیست. مثل اینکه اجنبی مانع بشن. اما در این مثال این آقا می توانست حج مستحب برود و نرفت، خودش نرفت. آیسر میگه اگر عمل حج فی ذمه الاجیر باشد چرا جار منفسخ بشود؟ اینم فرمایش آیسر. آقای خویی هم که مطلقا گفت چرا اجاره منفسخ بشه؟ اگر بنا باشه اجاره تملیک باشه ما جوابی نداریم در مقابل آقای خویی. هر سر میزنه، حتی تفصیل آقای صدر هم قبول نمی کنیم. فرمایش آقای خویی فنیه، میگه آقا اجاره صحیح واقع شد، اجیر عمل نکرد و میتوانست عمل کند، چرا اجاره منفسخ بشود؟ به چه دلیل این اجاره منفسخ میشود؟ خب شما ممکنه بگید خب باشه ما مثال خویی میشیم، بگیم خلافاً للمشهور با عدم اتیان اجیر بالعمل اجاره منفسخ نمیشود و مستأجر مخیر است. مستأجر مخیر است خلافا للمشهور. نظر آقای خویینه مستأجر مخیر بین چی؟ بین این که اجاره رو فسخ کنه اون 2 میلیون رو بگیره، یا اجاره رو ابقا کنه فسخ نکنه، 2 میلیون رو به من اجیر بده اجرت المثل بگیر. خیلی من اجیر، نظر آقای خویی خلافا للمشهور، من اجیر دیدم بابا اجرت المثل حد 1 میلیونه مثلا، حج هم که به جا نیاوردم، 1 میلیون گذاشتم تو پاکت دادم دست شما، گفتم برید به این آقای مستأجر بدید، بهشم نگید، به یک شخصی به شما پولی داد و فکر کنه هدیه بهش دادم، فکر کن ما قصد ادا دین میکنیم، اون 1 میلیون اضافه رو من اجیر به عنوان رزق حلال میخورم. حج به جا آوردم نه، ولیکن همینجوری صاحب 1 میلیون تومان شدم. نگویید که آقا چرا خبر ندادی به مستأجر. جواب اینه که مگه لازمه به مستأجر بگم تو خیار داری؟ مگه یکی از واجبات ارشاد جاهل است به موضوع؟ اجاره صحیح بود، من اجیر مالک اجرت المسما شدم و ضامن اجرت المثل چون عمل را به جان آوردم. مستأجرم که خبر ندارد که قضیه از چه قراره که فسخ کنه، بر منم که واجب نیست ارشاد جاهل به موضوع. این 1 میلیون رو میرم خرج میکنم قربتا الالله. این آیا اکل مال به باطل نیست؟ عرفانی اکل مال به باطله. خود این شاهد بر این است که عدم وفاء اجیر به اجاره موجب انفساخ اجاره است. اگر بنا بود اجاره اجیر تملیک عمل باشد به مستأجر، با این مبنای انفساخ اجاره سازگار نبود. چرا؟ چرا ضامن اجرت المسما باشه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. حج مستحب در بازار ارزشش 1 میلیون بود، من اتلاف کردم مال این مستأجر را ضامن عزت، ضامن قیمت واسط. قیمت او چقدره؟ یه میلیون هم که فرستادم برش. اون دو میلیون هم که عزت المسما مال خودمه، تا فرق نکنه مستأجر. این شاهد بر این است که اجاره منحل شده، و الا اگر منحل نشده بود طبق ضوابط بود این کار من و مقتضای مبانی آرخوی اینه که ملتزم بشه به این نه. بله چه اشکالی دارد؟ خلاف شرع کرد، حج مستحب را ترک کرد، اما با خوردن این پول هیچ خلاف شرعی نکرده. آرخوی میگه وقتی خدا گفت اجاره سیه تجارتن انتراد منکم، دیگه اجل مال به باطل نیست. انصافش اینه، عرف اینو عدل مال به باطل میدونه.
نه مقسم
یک همی از مقسمات که اتیان دونستی مثلا بیدید بگیرید، چرا فرض رو پیچو خمش میدید هر سواست ما بله. خب پس بله، ما عقیدمون این هست که اگر مستأجر، اگر ببخشید عزیز، با ترک عمل به اجاره ضرری به مستأجر بزنه، یعنی عمل نکنه مستأجر مجبور بشه بره چون عدت رفته بالا نیومد خونه ما رو نقاشی کنه، قبلا که قرار داد بستیم 1 میلیون بود اجاره مزدش، الان شده 2 میلیون، این اجیر با عدم وفا به این اجاره به من ضرر زد. بله در سیره عقلا اینجا ضامن میدونن این اجیر را، ضرر من مستنده به او، اینو ما قبول داریم، اما اجاره ظاهرش اینه که منفسخ میشه و این نشون میده که اجاره تملیک عمل نیست بلکه تعهد است. وقت اگر گفتیم تعهد بحث عوض میشه، انشاءالله تتمیه کلام بزشه.